بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان حاضران در جلسه و همینطور کسانی که بعداً صدای ما رو میشنوند و یا تصویر این برنامه رو میبینند. تبریک عرض میکنم عیاد شعبانیه رو به ویژه میلاد حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافداه رو. در آغاز جلسه میگم برای اینکه فراموش نشه، ولی در پایان جلسه هم اگه یادم بود باز میگم. ما این جلسه پایانی ما هست در سال 1401. حالا آقای مهندس جوزدانی هم انشاءالله می نویسن این رو. جلسه، البته بحث ما تمام نمیشه. این بحثی رو که داشتیم امروز جلسه پایانیش رو در سال 1401 برگزار خواهیم کرد. ادامه این بحثمون رو در ماه مبارک رمضان از 14 فروردین شروع خواهیم کرد. یعنی تعطیلات رو، چون دفتر تبلیغات هم تعطیل هست، تعطیل خواهیم بود. بنابراین جلسه بعدی ما 14 فروردین خواهد بود. در ماه مبارک رمضان انشالله از 14 فروردین که شروع خواهیم کرد تا پایان ماه مبارک رمضان، غیر از روزهای تعطیل، هر روز همین ساعت جلسه خواهیم داشت. البته طبق قولی که قبلا داده بودم خدمتون، ماه مبارک رمضان امسال رو اختصاص میدیم به حکمرانی در نهج البلاغه. محور مباحثمون انشاءالله نامه 53 خواهد بود. بعد از ماه مبارک رمضان مجدداً برخواهیم گشت به این بحث قرآنی خودمون، و این بحث رو در طول سال 1402 انشاءالله ادامه خواهیم داد. خب، اما بحث امروز ما ادامه بحث حکمرانی رسول الله صلی الله علیه و آله هست. در ذیل بحث حکمرانی نبوی در قرآن کریم رسیدیم به کنشگران عرصه حکمرانی. عرض کردیم مهمترین کنشگر عرصه حکمرانی دولت هست. دولت اسلامی زیر نظر رهبری اسلامی فعالیت میکنه. حالا در نبوی، خب زیر نظر نبی مکرم اسلام فعالیت میکنه. در بحث نظام سیاسی و دولت در قرآن به عنوان یکی از کنشگران عرصه حکمرانی 8 بحث رو قرار شد مطرح کنیم. رسیدیم به بحث ششم که بحث گستره و قلمرو وظایف دولت هست، و در این بحث رسیدیم به حکمرانی خانواده، یا به تعبیر دقیق‌تر گستره قلمرو و وظایف دولت در عرصه نظام خانواده و بحث خانواده سازی. خب در این زمینه اولویت رو دادیم به همون به اصطلاح مباحثی که قبلا نپرداخته بودیم، چون ما در گذشته یک بار به بحث حکمرانی خانواده به شکل مختصر پرداخته بودیم. بعضی از سوره ها و آیه ها مطرح شده بود. در بحث کنونی به اون سوره ها و آیاتی میپردازیم که اونجا بهشون نپرداختیم. از این منظر بحثی که امروز داریم از سوره مبارکه طلاق خواهد بود، سوره 65 قرآن کریم در جزء 28 قرآن کریم. این سوره طلاق رو از منظر حکمرانی خانواده و از منظر نقش دولت در فرایند فروپاشی و انحلال خانواده مورد بحث و توجه قرار میدیم. فوق العاده این سوره مهم هست. البته در قرآن کریم در 4 مورد از بحث طلاق یاد شده که 2 موردش مفصل هست. یکی سوره بقره هست، آیات 221 تا 241 که فعلا امروز به اون آیات کاری نداریم. یکی هم همین سوره طلاق هست که امروز سعی میکنیم انشاءالله بخشی از آیات سوره طلاق رو بخونیم. اما در سوره، در بعضی از سوره های دیگه مثل سوره احزاب یا سوره تحریم، که البته ما سوره تحریم رو هم بعداً انشالله در سال 1402 بعد از ماه مبارک رمضان اگه خدا توفیق بده خواهیم خوند، در ذیل همین بحث حکمرانی خانواده. اون چی که در سوره طلاق میخونیم درباره فرایند طلاق که باید مورد توجه قرار بگیره، به جامعه خودمون و نظام حقوقی و قضایی خودمون و احکام دادگاه خانواده مراجعه میکنیم، میبینیم که تفاوتهایی داره. خب من البته طبق روالی که داریم خیلی نمیخوام وارد بحثهای میدانی بشم، ولی یکی از مشکلات بزرگ امروز ما فزونی آمارهای طلاق هست. آمار طلاق داره در جامعه گسترش پیدا میکنه و این معناش اینه که پایداری نهاد خانواده در کشور ما و در جامعه ما رو به ضعف رفته و ما باید بحث پایداری نهاد خانواده رو بیشتر مورد توجه قرار بدیم. مهمترین ساز و کار پایداری نهاد خانواده بازگشت به قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلام هست. ما باید ببینیم خدای متعال در مورد خانواده چی فرمودن، وظیفه دولت اینجا چیه، وظیفه خود مردم و مؤمنین چیه. وقتی ما سوره طلاق رو میخونیم، حالا حتما باید اون آیات سوره بقره رو هم البته مورد توجه قرار بدیم، منتها سوره طلاق ظاهرا بعد از سوره بقره و آیات طلاقی که در سوره بقره هست نازل شده و لذا یه مقدار جزئیات بیشتری رو در بر داره، هرچند که ما اونجا هم احکامی رو و مسائلی رو داریم که اینجا نیامده و اینجا احکام و مسائلی رو داریم که اونجا نیامده. لذا برای فهم بحث طلاق باید به همه این آیات در نهایت ما توجه بکنیم، ولی فعلا در جلسه امروز آیات سوره طلاق رو میخوانیم و من خواهم گفت که به لحاظ حکمرانی به چه نکاتی باید توجه بشه. مطلب مهمی که ما در آیات سوره طلاق میبینیم این هست که در مخصوصا حوزه طلاق رجعی هیچ به اصطلاح نکته‌ای رو خدای متعال فروگذار نکرده که بخواد جلوی طلاق‌های آنی و فوری رو بگیره. یعنی این فرایند به گونه‌ای طراحی شده که امکان اجرای طلاق‌های آنی و فوری وجود نداشته باشه. یعنی چیزی که اینجا الان تشریع میشه طلاق عده‌دار هست. در عرض می‌کنم البته بحث ما الان طلاق رجعی هست، طلاق خلع و طلاق باین و دیگر طلاق ها در واقع نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن و احصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فمن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خب البته بحث ادامه داره، ما حالا آیه اول رو معنا بکنیم. مخاطب آیه در اول آیه یا ایها النبی هست، یعنی ای پیامبر. این نشون میده که اینجا رهبر جامعه اسلامی و در واقع دولت اسلامی وظایفی داره در قبال خانواده و اینجا به طور خاص در عرصه طلاق، چون مخاطب یا ایها النبی. بعد میگه اذا طلقتم النساء، باز مخاطب طلقتم النساء، طلقتم جمع مخاطب مذکر دیگه، یعنی اونجا مخاطب مردان هستند. ای پیامبر، زمانی که شما مردان میخواهید همسرانتان را طلاق بدهید. یعنی در واقع آیه دو تا مخاطب داره، یه مخاطب پیغمبره به عنوان رهبر جامعه، به عنوان رئیس دولت، یه مخاطب هم مردانی هستند که دارن همسرانشون رو طلاق میدهند. این به چه معناست؟ یعنی شما مردان وقتی خواستید همسرتون رو طلاق بدید باید طبق ضوابطی باشه که دولت اسلامی و رهبری مشخص میکنه، یعنی شأن نظارت و شأن بالادستی برای رهبر در نظر گرفته شده، باید این تابع سیاست هایی باشه که رهبری داره اونها رو ابلاغ میکنه و اعمال میکنه. خب این خیلی نکته مهمیه. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، نگفت که یا ایها الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، نه، چون که طلاق و انحلال خانواده ارتباطی با مردان مؤمن هم نداره. برای نهاد خانواده شکل گرفته، حالا ممکنه که با فروپاشی و انحلال مواجه بشه. وقتی میخواد نهاد خانواده منحل بشه چه ضوابطی باید اجرا بشه و این ضوابط آیا تحت نظارت دولت هست یا نه؟ پس اینجا از سوی مردان ایفای نقش میکنن، از سوی زنان، از سوی رهبری و دولت اسلامی. این عناصری که ما در عرصه حکمرانی داریم همه اینجا مداخله دارن. یک طلاق که میخواد اتفاق بیفته، رهبری جامعه، دولت اسلامی، مردان و اون مردی که میخواد طلاق رو جاری بکنه و اون خانم، همه تکالیفی دارن و البته دوروبری ها. حالا هم در اون آیات 221 تا 241 سوره بقره به بحث اطرافیان توجه شده و هم اینجا هم حالا میرسیم به بحث شهود که باز مورد توجه قرار گرفته. خب ای پیامبر، وقتی که میخواهید شما مردان همسرانتان را طلاق دهید، زنان را طلاق بدهید، فطلقوهن لعدتهن، اونها رو بر اساس عده طلاق بدید، یعنی زمان اجرای طلاق باید زمانی باشه که اون خانم پاک شده باشه و آمیزشی هم صورت نگرفته باشه، غیر از اون باید سه تا عده هم نگه داره. لذا در ادامه میگه و احصل عده، عده را هم، زمان عده را هم بشمارید، احصا بکنید. یعنی طلاق مشروط است به اتمام عده. تا زمانی که عده تمام نشده در واقع کار تمام نشده. این طلاق طلاقی است، طلاق رجعی، طلاقی است مشروط به سپری شدن ایام عده. و اینجا احکامی داره که حالا احکامش رو میخوانیم. و اتقوا الله ربکم، بلا فاصله دستور تقوا رو میده. الله که رب شما هست رو برای خودتون حفظ بکنید. اگه میخواهید دوچار گناه نشید، اگر میخواهید دوچار خطا نشید، دستورات خدا رو مراعات بکنید. اتقوا الله یعنی این که دستورات خدا رو درست بفهمید و اجرا بکنید. اوامر و نواهی خدا رو اگر ما مقید باشیم به درستی اجرا بکنیم، این میشه تقوای الهی در عرصه مسائل و احکام شرعی. البته تقوای اعتقادی و تقوای اخلاقی هم سر جای خودش محفوظه. و حالا دستورات شروع میشه، یعنی اون فرایندی که در عرصه طلاق باید مورد تحقق پیدا کنه، اون چرخه طلاق رو اینجا به دقت و به زیبایی در واقع این آیات داره بیان میکنه. لا تخرجوهن من بیوتهن، زنهایی رو که طلاق میدید از خانه هایی که توی اون خونه ها تا کنون ساکن بودند بیرون نکنید. الان خیلی عجیب غریب طلاق ها دیگه، یعنی اول مثلا خانم میبینی که از خونه شوهر رفته، بعد تقاضای طلاق میده. زمانی که طلاق رجعی داره اتفاق میفته، اصلا این خانم خونه شوهر دیگه نیست و طلاق هم جاری میشه، مثلا تو خونه نیست. این آیه چی میگه؟ آیه میگه که طلاقشون بدید بر اساس عده، با توضیحی که عرض کردم، زمان عده رو هم نگه دارید و اونها رو از خانه‌ای که توش ساکن بودن، یعنی خانه شوهر، از این خانه اخراج نکنید، بیرونشون نکنید. لا تخرجوهن، نهیه. بیرون نکنید اون زنان رو من بیوت هن، نه. یعنی هنوز این خانه، خانه محل زندگی این خانمه. فلا یخرجن، خودشون هم خارج نشن. نه شما اونها رو از این خونه بیرون کنید. یعنی این همون جایی داره زندگی میکنه که همسرش داره زندگی میکنه. با صیغه طلاق شما قانون خانواده رو منحل شده نباید ببینید. حالا در پایان آیه میگه شاید یه اتفاقاتی بیفته این مرد برگرده. یعنی ما تا میتونیم فرایند رو بعد یکمی کش بدیم تا اون احیاناً اگر ناپختگی در کار بوده، مشکلاتی بوده، به حال این فاصله ای میشه دیگه، دلتنگ هم میشن، شاید دوباره برگردن. یعنی ما این فرایند رو وقتی داریم نگاه میکنیم، یعنی فرایندی که برای طلاق در این سوره تدبیر شده یه فرایندی هست که میخواد زمینه رو برای رجوع مرد به همسر نگه داره، حفظ بکنه. حالا ما اگر سیستم قانونیمون ایراد داره، به نظرم باید بر اساس این سوره اون سیستم رو اصلاح بکنیم. یعنی شرایط اجرای طلاق رو باید قاضی در نظر بگیره طبق این سوره. آیا این خانم تو خانه شوهر هست یا نه؟ اگه نیست باید برگرده در خانه شوهر زندگی بکنه، حالا با آدابی که اینجا میگه. چون توی آیات بعدی میگه که این آقا حق نداره یه وقت ضرری به این بزنه، تضییقاتی براش ایجاد بکنه. باید خرجش هم بده. تا این مدتی که در عده هست باید هزینه های زندگیش رو هم مثل سابق بپردازه. فقط رابطه زن و شوهری قطع میشه، اما تو همون خونه هست با همون خرج زندگی. شاید برگشتی اتفاق بیفته، شاید جلوی انحلال خانواده گرفته بشه. الا یخرج، نه، خود این زنان هم خارج نشن، بیرون نروند. نه یعنی حالا نره نون بخره، نه، یعنی خونه رو ترک نکنه، نره جای دیگه. الا یعتین به فاحشتن مبینه. این الا یعتین به فاحشتن مبینه مشهور اینطور ترجمه کردن که مگر اینکه این خانم یه کار زشت آشکاری انجام بده. ولی ممکنه که به شکل‌های دیگری هم بشه ترجمه کرد که الان بحث ما فعلا نیست. و تلکه حدود الله، اینها حدود الهی هست، احکام شرعی خداست، خطوط قرمزیه که خدا مشخص کرده. از این خطوط قرمز تعدی نکنید که ظالم خواهید بود. و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، هر کس که از حدود الهی تجاوز کند به خیشتن ستم کرده است. خب ما الان اگر در اجرای احکام طلاق این قواعد رو نادیده میگیریم، مشمول این آیه میشیم دیگه. لا تدری، چه میدانی؟ لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شاید که بعد از این اجرای صیغه طلاق و در طول مدت این عده یه اتفاقاتی بیفته. حالا این اتفاقات تفسیرهای مختلف شده، یکی این که این آقا دلتنگ بشه دوباره برگرده به خانمش، یکی شب اینه که نه، حالا اصلا این اتفاق نیفتاد و از هم جدا شدن به خوبی و خوشی، همسران مناسبی برای هر کدومشون پیدا بشه. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خیلی نکات مهمی باز اینجا آمده. می‌فرماید که وقتی که برسد مدت عده به پایان، فإذا بلغنا أجلهن، اون مدتی که برای عده مشخص شد، وقتی که به پایان برسه، تموم بشه، یا نگه دارید همسرانتون رو به معروف بر اساس اونچه که مورد تایید عقل و شرع است، یا با معروف از اونها جدا بشید. معروف یعنی اونچه که مورد تایید عقل و شرعه. پس یکی از این دو، یا برگردید مراجعت کنید به همسرتون، نگرش دارید منتها بر اساس اونچه که مورد پسند عقل و شرعه، یا نه فارغوهن، نه ازشون جدا بشید. حالا بعد از 3 ماه، بعد از عده بعد از اتمام عده، چون عده خانم ها متفاوت میشه دیگه، هر کدوم عده خاص خودشون رو دارن، که حالا در ادامه بعضی از مصادیق دیگه رو بیان میکنه. مثلا خانومی که حامله باشه، پایان عدهش تولد بچه هست. خانومی که یائسه باشه، خانومی که یائسه نباشه، اینا ادعاشون با هم فرق داره. و اشهدو ذوی عدل منکم. یکی از کارهایی که باید در طلاق انجام بدید اینه که دو شاهد عادل، دو مرد مسلمان در واقع، اشهدو ذوی عدل منکم، دو مرد مسلمان عادل از نزدیکان خودتون به عنوان شاهد بگیری. الان اینجا باز مشکل داریم ما. یعنی دفترخونه میخواد طلاق اجرا کنه، میگه برو دو شاهد بیار. طرف میپره تو خیابون، اونجا افراد وایستادن، یا دو تا شاهد میخوام. میگن نفر اینقدر برای چی شاهد میخوای؟ برای طلاق. غالبا اینجوریه، یه پولی میخواد بگیره بیاد شاهد بشه و میرن. و مثلا این از نظر قرآن درست نیست. دو تا شاهد عادل از بستگانتون بیارید. خب اگه این دو تا شاهد عادل مرد واقعا عادل باشن، یه بررسی میکنن ببینن اینا واسه چی میخوان از هم طلاق بگیرن، آیا مشکلشون قابل حل نیست. بعد جالبه در ادامه میگه و اقیم و شهادت لله، اون دو تا شاهد عادل هم شهادت رو به خاطر خدا قبول بکنن، نه برای اینکه یه پولی بگیرن. اگه طرف یه پولی گرفت و اومد شاهد شما شد، اصلا از بیخ و بن درست نیست. و اقیم و شهادت لله، اقامه کنید ای شهود عادل، شما هم شهادت را برای خدا. اقیمو امر حاضر، خطاب به خود این شاهدها خدای متعال میفرماید. شمایی که شهادت بر طلاق رو قبول کردی، شهادت بده، اقامه کن شهادت را لله، فقط برای خدا. نیتت الهی باشه، نیتت برای خدا باشه، برای کسب مال دنیا نباشه. پولی میگیرم شهادت میدم، اینجوری نباشه. ببینید چه فرایندی میخواهید طلاق بدید. طلاق باید بر اساس عده باشه، در ایام عده باشه، این خانم پاک شده باشه، بعد از پاکی از حیض آمیزش جنسی با همسرش نداشته باشه، تو همون خونه ای که زندگی میکنه، بعد از اینکه صیغه طلاق جاری شد تا ایامی که عدهش به پایان برسه باید اونجا زندگی بکنه. بعد دو تا شاهد عادل منکم از اقوام و بستگان خودتون بیارید. به این دو شاهد عادل هم میگه که برای خدا شهادت بدید، شغلتون شهادت دادن برای طلاق نباشه. ذالکم یوعظوبه، خدا به این چیزا شما رو پند میده. اینا پندهایی که خدا به شما داره میده اگه موعظه پذیر هستید. ذالکم یوعظوبه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر. این دستوراتی که داده شد چیزهایی که خدا پند میدهد به آن کسانی را که ایمان به خدا دارند و ایمان به روز آخرت دارند. این پندها، این دستورات برای کسیه که مؤمن به خدا باشه، برای کسیه که مؤمن به قیامت باشه. اگه کسی مؤمن به خدا و قیامت نباشه، خب این پندها به دردش نمیخوره. که یک شکل کاریکاتوری از طلاق رو اجرا میکنن بدون رعایت دستورات خدا، تند و تند هی طلاق جاری میشه. و من یتق الله یجعل له مخرجا، باز تذکر به تقوا هست. ببینید ویژگی بحث های حقوقی خدای متعال در قرآن اینه که این بحث های حقوقی آمیخته است با بحث های اخلاقی و اعتقادی. اون بالا گفت و تق الله ربکم، اینجا دوباره میفرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا، کسی که تقوای الهی رو در پیش بگیرد، خدای متعال راه خروج از بحران ها و مشکلات رو به او یاد میده، جلو پاش میگذره. شما تقوا رو رعایت بکنید، خدای متعال راه خروج از مشکلات رو به شما نشون میده. یرزقه من حیث لا یحتسب، خدای متعال به چنین کسانی، یعنی به متقین، از جایی روزی میده که اینها حتی گمانش رو هم نمی بردن. ممکنه بحث مسائل مالی تو طلاق دخالت داشته باشه. میگه تو تقوا بورز، هم خدا مشکلات اقتصادی شما رو حل میکنه، هم دیگر مشکلاتی اگه دارید حل میکنه. مشکل چیه که رفتی سراغ طلاق؟ اگر میخوایی کارتون به طلاق منجر نشه، یا اگر به طلاق منجر شد، بالاخره یک موردی ممکنه که ضروری باشه، یا اگر به طلاق منجر شد راه حلی خدای متعال جلوی پای شما بگذاره، مشکلات اقتصادی شما رو حل کنه، مشکلات دیگه ای دارید، خدا بهتون لطف کنه راه حل اونها رو نشون بده، متقی باشید، با تقوا باشید. با تقوا بودن یعنی چی؟ یعنی در خودتون مسئولیت ایجاد کنید که وسوسه های شیاطین درونی و بیرونی در شما کارگر و مؤثر واقع نشه. در تأثیر حرف شیاطین قرار نگیرید. تحت تأثیر حرف آدم های غیر مؤمن قرار نگیرید. این لازمش توکل به خداست البته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. و کسی که توکل کند بر خدا، خدا او را بس است. توکل یعنی چی؟ وکیل میگیریم یعنی چی؟ وقتی وکیل میگیریم، هرچه وکیل میگه دیگه باید گوش بدیم. کسی که به خدا توکل میکنه یعنی خدا رو وکیل خودش انتخاب میکنه. یعنی خدایا هر چه تو بگی من اونو انجام میدم. خب این دستورات رو خدا داره به شما میده. ما باید تقوای الهی داشته باشیم، یعنی تسلیم دستورات خدا باشیم. خب خدا قادر که هست، عالم هم که هست، هم علم داره، هم قدرت داره، هم نیاز منو میدونه. بخیل هم که نیست. خدایی که هم علم به نیاز من داره، هم قدرت رفع نیاز من رو داره، هم بخیل نیست. خب اگر مصلحت من در رفع اون مسئله باشه انجام میده دیگه. لذا میفرماید که ان الله بالغ امره. تو کار خودت رو به خدا بسپر، طبق دستورات خدا عمل بکن، خدا رو وکیل خودت قرار بده. در صورتی که شما خدا رو وکیل خودت قرار بدی، به خدا توکل بکنی، خدا کار شما رو کار خودش حساب میکنه. چیزی رو که خدا کار خودش حساب بکنه اون رو به نتیجه میرسونه. ان الله بالغ امره. خدا کار خودش رو به نتیجه میرسونه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. حالا شما توی این طلاق هایی که جاری میشه بررسی بکنید، این احتیاج به یه تحقیق حتی به نظرم داره، ببینیم چند درصد کسانی که فوراً طلاق جاری میکنند و مخصوصا در سالهای اول زندگی، اصلا اینا ذاکر نام خدا هستن، اصلا مقیدن به شریعت، مقیدن به دین، مقیدن به دستورات خدا، اهل اعتماد و توکل به خدا هستند. برخی از موارد فروپاشی و انحلال خانواده ها میبینید که ناشی از بیتوجهی به دستورات خدا هست. ولی اگر زن و شوهر بپذیرن هر جا اختلاف کردیم، داور خدا باشه، داور رساله توضیح المسائل باشه، داور یه عالم عامل دینی باشه، داور یه آدم مؤمن عادل مورد اعتماد خدایی باشه. ببینیم خدا چی میگه. برگردیم به دستور خدا. هر جا زن و شوهر اختلاف کردن میگن ما برمیگردیم به دستور خدا، ببینیم دستور خدا چیه. قد جعل الله لكل شيء قدرا. خدا برای هر چیزی یه قدر و اندازه‌ای قرار داده. گتره‌ای نیست کار خدای متعال. خدای متعال طبق اون قدر و اندازه‌ای که مشخص کرده، طبق او کار رو پیش میبره و ساماندهی میکنه. خب باز بخشی بعد از این تذکرات اخلاقی و اعتقادی، ببینید چقدر زیباست. یه دستور شرعی فقهی، یه تذکر اعتقادی اخلاقی. حالا دوباره چند تا حکم رو میگه، چند تا حکم فقهی درباره طلاق. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائی لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. باز به تقوا ختم شد. اون خانم هایی که از حیض مأیوس شدن، یعنی یائسه شدن، دیگه عادت ماهیانه ندارن. ان ارتبتو، حالا اگر البته شک دارید که حالا یائسه شده یا نه، مریضی بیماری داره و حیض نمیشه، به هر حال خانم هایی که حیض نمیشن، فعدتهن ثلاثه اشهر، عده اینها 3 ماهه، و اونایی که حیض نمیشن اینا هم عدهشون 3 ماهه، حالا یا به سن حیض نرسیدن یا بر دلیل. و اونایی که حامله هستن و اولات الاحمال، اونایی که حامله هستن مدت عدهشون تا کی هست؟ تا زمانیه که فرزندشون رو به دنیا بیارن. حالا یه کسی ممکنه از مدت تولد بچهش زمان کمی مونده باشه، یه کسی ممکنه زمان زیادی مونده باشه. تا زمان تولد بچه میشه زمان عده این خانم. باز توجه به تقوا هست. و من یتق الله، کسی که خدا رو برای خودش حفظ بکنه، کسی که مقید باشه به دستورات خدا، کسی که سپر حفاظتی که در دست داره خدا هست، دستشو گذاشته تو دست خدا، میگه هر چه خدا بگه من موش میدم، من به خدا اعتماد دارم، من به خدا باور دارم، من از دستورات خدا تبعیت میکنم، یک چنین کسی خدا برای او از ناحیه خودش آسانی را در پیش میگیرد، یجعل له من امره یسرا، قرار می‌دهد برای یک چنین کسی خدای متعال از ناحیه خودش یسر را، یعنی زندگیشو به سمت آسانی می‌بره. نقش تقوا در تسهیل امر زندگی، اون بالا نقش تقوا در خروج از بحران، نقش تقوا در افزایش روزی. یعنی چقدر آیات پروپیمون، تو تقوا ببرز، خدا مشکلات اقتصادی هم حل میکنه، خدای متعال راه خروج از بحران رو هم بهت نشون میده، زندگیت هم آسان میکنه. یجعل له من امره یسرا، به خانواده ای که محورش تقوا بشه، این طلاقها نگاه کنید، اگر بخشی از این طلاقها عادلانه نباشه، بخشی از این طلاقها مبتنی بر تقوا نباشه، وقت جامعه کارش سخت میشه. و همسرت رو طلاق دادی ولی طلاق شرعی نبود، درست نبود، از روی ظلم بود، خدا زندگی رو برای تو آسان نمی کنه. خدا راه خروج از بحرانها رو اگه تقوا نداشتی در امر طلاق بهت نشون نمیده. خدا رزق و روزی تو رو زیاد نمی کنه اگه تقوا نورزیدی در امر طلاق. مگه میشه همطوری خانواده ای رو منحل کرد، بچه هایی رو حیران و سرگردان کرد؟ ذالک امر الله، اینایی که گفته شد امر خدا بود، دستور خدا بود، انزله الیکم، خدا اینا رو برای شما فرستاد، این دستورات رو خدا برای شما فرستاد. باز تاکید به تقوا داره. و من یتق الله یکفر عنه سیئاته یعظم له اجرا، اگر تقوا بورزید، اگه در اجرای طلاق حدود الهی رو رعایت بکنید، واقعا بررسی کنید، هیچ راهی برای حفظ خانواده نیست، دیگه چاره ای ندارید، دیگه باید مثلا طلاق جاری بشه، اگه تقوا رو رعایت بکنید، خدای متعال گناهان شما رو پاک میکنه. یو کفر عنه سیئات، کسی که تقوا بورزه در امور خانواده، در امر طلاق، خدا میزداید از پرونده یک چنین شخصی گناهانی رو که مرتکب شده. البته منظور غیر حق الناس دیگه. و یعظم له اجرا، خدا پاداش بزرگی به یک چنین کسی عطا میکنه. باز چند تا حکم دیگه درباره طلاق میگه. این احکام و ملاحظه میفرمایید، عرض کردم یک کسی باید بیاد قانون طلاق و نحوه اجرای طلاق در کشور ما رو بررسی بکنه، بعد با این آیات مطابقت بده، ایراداتشو برطرف بکنه، و مخصوصا روح حاکم بر قانون طلاق رو. اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تزاروهن لتضیقوا علیهن و فإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. تا اینجا بحث احکام طلاق به پایان میرسه. میفرماید این خانمی رو که طلاق دادید، خانمهایی رو که طلاق دادید، اسکنوهن، ساکنشون بکنید، سکونت بدهید به این خانم های مطلقه، من حیث و سکنتم من وجدکم، در همون منزلی که شما خودتون سکونت دارید از محل دارایی و هزینه خودتون. یعنی داره به شوهرانی که همسرانشون رو طلاق دادن، با اینکه این رو تو آیه اول به یه عبارت دیگه ای گفته، اونجا خدای متعال فرمود که لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، بعد از اینکه صیغه طلاق رو جاری کردید در مدت عده شما این خانم ها رو از خونه ای که دوش بودن زندگی میکردن خارج نکنید، خودشون هم خارج نشن، یعنی همون جایی که شما زندگی میکنید. اینجا باز تاکیده، این خانم مطلقه رو همون جایی سکونت بدید که خودتون هم اونجا سکونت دارید از محل درآمد خودتون، من وجدکم، از محل دارایی خودتون. حالا که اینجا میگیم اینا هم ساکن بشن، همینجا پیش شما با شما زندگی کنن توی این خونه، منتها چون طلاق دادید دیگه هیچ کاری که رابطه در روابط زناشویی مطرحه نمیتونید داشته باشید. به محض اینکه یکی از اون کارها رو انجام دادید طلاق باطل میشه دیگه، چون طلاق رجعیه دیگه. و اصلا فلسفه این حکم، یه فلسفهش همینه که این خانم در دسترس این آقا باشه، که بلکه این دلتنگ بشه، به هر حال برگرده، پشیمان بشه از این صیغه طلاقی که اجرا کرده. پس کارهای امروز بعضی ها درست نیست. این از قبل از طلاق مثلا رفته خونه پدرش خانم، یا رفته یه جای آپارتمانی برای خودش اجاره کرده، خودش مثلا درآمد داره، بعد روزی که طلاق هم جاری میشه اصلا ممکنه اینا همدیگه رو نبینن، وکلاشون بیان دادگاه، بعد از اونم که در مدت عده هم همینطور، اصلا اون خانم یه جا زندگی میکنه، این آقا یه جای دیگه. خب خلاف این دستورات قرآن هست. باز تاکید میکنه ولا تو زار روحن نه. حالا که گفتیم اینها رو همون جایی که شما سکونت دارید اینها رو هم سکونت بدید، محل سکونت این خانم مطلقه هم اونجا باشه، مورد آزار و اذیت هم قرار ندید اینها رو. مثلا یه اتاق بدی، یه اتاق مثلا پرتی، یه اتاق فاقد امکاناتی، یه جایی که این سختش باشه تو اون اتاق زندگی کنه، اینجوری نباشه. یعنی نحوه سکونت باید مثل همون قبل باشه. این سکونت در خانه شوهر به شکلی نباشه که زن مورد آزار و اذیت قرار بگیره، سختش باشه. میگم یه انباری، یه چیزی، برو فلان جا مثلا، نه، همونطوری که تا حالا زندگی میکرد. ضرر نزنید، آزار و اذیت نکنید، تا لتزیقوا علیهن، تا اینها رو در مضیقه و تنگنا قرار بدید، این خانم بگه نخواستیم آقا، من میرم خونه پدرم، این کار رو انجام ندید. اما اگر این خانم حامله هست، و این کن اولات حمله، اگه حامله باشن، فانفقوا علیهن حتی یذن حملهن، هزینه زندگیشون رو بپردازید تا زمانی که بچه متولد بشه. خب بعد نوبت میرسه به شیر خوردن بچه. باز سر شیر خوردن بچه هم اگر دستمزد این خانم رو بدید، تق و زحمش رو بدید و اون قبول کنه به این بچه شیر بده، خب چه بهتر. اما اگر قبول نکرد، بعد یه دایه بگیرید برای بچه، یه کسی رو استخدام کنید که این فرزند شما رو شیر بده، اون خانم تکلیفی نداره. و این ارذانه، اگه این خانم شیر داد به این فرزند، ارذانه لکم، یعنی اگه این خانم شیر داد به فرزند شما، فآتوهن نه اجورهن، نه دست مزدشون رو بدید، مزدشون رو بدید و البته هزینه هایی که میکنن دیگه. و اعتمروا بینکم به معروف، حالا تو طلاقش دادی، دشمنش که نشدی، و اعتمروا، و اعتمروا یعنی مشورت کنید با یک دیگر، و اعتمروا بینکم به معروف درباره مصالح این بچه، این زن و شوهر مطلقه با یک دیگر مشورت بکنن که یه وقت آسیبی به این بچه نرسه، مصالح این بچه نادیده گرفته نشه. و این تعاسرتم، اگه به مشکل برخوردید، مثلا این خانم، این خانم مطلقه یه نرخی میگه، این پدر میگه نه تو زیاد میگی، نمیخواد قبول کنه، اگر به مشکل برخوردید به هر دلیلی، این و این خانم قبول نکرد این بچه رو شیر بده، یا نه اصلا بحث مزد نیست، میگه من اصلا دیگه نمیخوام تو رو ببینم، اصلا بیا اینم بچهت بردار برو، فستور زوله اخرى، یه کسی دیگری به این بچه شیر خواهد داد، یعنی پدر موظفه بره یه دایه‌ای استخدام کنه که اون به بچه شیر بده. البته هزینه هایی که میپردازید میگه باید متناسب با وضع مالیتون باشه. وضع مالیتون خوبه، دستتون رو باز بگیرید. وضعتون بده، خب هر چقدر که مقدورتون هست. لینفق ذو سعة من سعته، یعنی مرد دارا، مرد ثروتمند، دارای وسعت مالی، باید متناسب با وسعت مالی خودش انفاق بکنه برای شیر دادن این بچه و نفقه شیر دادن. و من قدر علیه رزقو، و کسی که زندگیش، رزق و روزیش براش تنگ شده، یعنی دستش باز نیست، درآمد کمی داره، فلینفق، باید انفاق بکند. انفاق بکند یعنی باید هزینه ها را بپردازد، مما آتاه الله، از آنچه که خدا به او داده است، یعنی در حد مقدوراتش هر کسی باید هزینه بکنه. اینجا اون مرد ثروتمند با نگاه وسعت، این مرد فقیر با نگاه فقر. چرا؟ چون خدا مکلف نمی کند هیچ کسی را الا ما آتاها، جز به مقداری که به اون فرد نعمت داده. تکلیف ما به اندازه مقدورات ما هست. فیجعل الله بعد عسر یسرا، شما این کارها رو بکنید، انشاءالله که قرار میدهد خدا بعد از این سختی ها آسانی را. خدا همیشه زندگی سخت نمیمونه، خدا زندگی رو برای شما آسان میکنه اگر شما مقرراتی رو که خدا گفته رعایت بکنید. خب تا اینجا بحث فرایند طلاق رو شما دیدید، چقدر این فرایند اگه اجرا بشه اولا از بسیاری از طلاقها جلوگیری میکنه، ثانیا بسیاری از طلاقهایی رو که اتفاق میفته باعث میشه که مرد رجوع کنه به همسر خودش، و سالسن جایی هم اگه واقعا طلاق به اصطلاح اتفاق بیفته، طلاقی خواهد بود که کمترین آسیب رو خواهد داشت، به شرط اینکه این حکمرانی طلاق، این چرخه‌ای که اینجا اومده، اینها در فضای قانونگذاری ما و حکمرانی تقنینی ما لحاظ بشه. از آیه 8 به بعد یه بحثی رو مطرح میکنه که فراتر از بحث طلاق است. اون بحث خیلی بحث مهمیه، اجازه بدید من کلیتش رو بگم، بعد اگر سوالی باشه در خدمتتون خواهم بود. که این قوانین رو خدا اعلام کرد، حالا اگر کسی در برابر قوانین الهی بایستد، سرکشی بکنه، چه اتفاقی میفته؟ خدای متعال تهدید میکنه، میگه و کأی من قریتن عتت عن امر ربها، امر ربها، الان ما خوندیم امر کجا بود؟ توی این سوره کلمه امر خیلی به کار رفته، ولی آیه 5 از همه صراحتش بیشتر بود. آیه 5 رو ملاحظه بفرمایید، اول آیه 5 این تعبیر بود، ذالک امر الله انزله الیکم، اینا دستورات خداست، اینا رو برای شما خدا نازل کرده، اجرا کنید. حالا اینجا میفرماید که ای من قریه عتت عن امر ربها، که بسیار جوامعی که تخطی کرده اند از امر پروردگارشان، سرپیچی کرده اند از فرمان پروردگارشان، بعد چه اتفاقی براشون افتاده؟ فكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. بسیار جوامعی که قریه به مطلق محل تجمع انسان ها گفته میشه، روستا باشه، شهر باشه، کشور باشه، هر چقدر که باشه فرق نمی کنه. چه بسیار جوامعی که سرپیچی کرده اند از امر پروردگارشان و رسولان پروردگار. خدا دستور داده گفتن نه، برو بابا. رسول خدا دستور داده گفتن نه. پیامبران الهی دستور دادن گفتن نه، ما اطاعت نمی کنیم. بر سر اینها چه آمده؟ می فرماید فحاسبناها حسابا شدیدا. ما حساب جدی با اینها کردیم، محاسبه کردیم، بررسی کردیم، عمل کردیم اینها رو، یک بررسی جدی، یه حسابرسی سفت و سختی از اینها انجام دادیم. و عذبناها عذابا نکرا. بر اساس این حسابرسی که کردیم معلوم شد مستحق عذابند. چرا؟ چون از اوامر خدا و رسولان الهی سرپیچی کردن دیگه. میگه اونها رو عذاب کردیم به عذابی ناشناخته. نکرا، نکر یعنی عذاب ناشناخته، عذابهای غیر قابل پیش بینی. فذاقت و بال امرها، نتیجه بد کارهای خودشون رو چشیدن. و کان عاقبت و امرها خسرا، عاقبت کارشون چیزی جز زیان نبود. خسر و خسران مال جاییه که انسان اصل سرمایه رو از دست میده، اصل سرمایهش رو از دست میده. خب ما اینا رو باید تو جامعه مطرح کنیم دیگه. الان بعضی از افراد همطوری مثل نقل و نبات حرف طلاق میزنن و طلاق داره جاری میشه. فروپاشی خانواده، انحلال نهاد خانواده چیز کوچکی نیست. بله طلاق حلاله، شما میتونید طلاق بدید همسرتون رو، ولی با شرایطش، با رعایت حدود الهی، با رعایت اخلاق الهی، با رعایت اعتقادات. باید این مراحل درست طی بشه. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا برای اینها عذاب شدید رو تازه برای قیامت آماده کرده. اینی که تا حالا گفتیم چی بود؟ این عذاب توی دنیا بود. غیر از این عذاب دنیوی، حالا یه عذابم تو آخرت برای اینهایی که سرپیچی میکنن از اجرای دستورات خدا، خدا فراهم کرده. اعد الله لهم عذابا شدیدا، دوباره خدا دستور به تقوا میده. فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا. ای اوغلایی که ایمان آورده اید، ای اوغلایی که ادعای اسلام و ایمان میکنید، فاتقوا الله، دستورات خدا رو اجرا کنید. تقوای الهی رو در دستور کار خودتون قرار بدید. باز تاکید میکنم تقوا اینجا یعنی سرزمین وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی الهی قرار بدید. انسان متقی کسیه که شیطان نمیتونه در او وسوسه بکنه، او رو به تخلف از دستورات خدا بکشونه. تقوای الهی را ای اوغلایی که ایمان آورده ای در دستور کار خودتون قرار بدید. خدا فرستاده است به سوی شما ذکر را، قرآن را، رسولن. و رسولی رو خدا فرستاده که یتلو علیکم آیات الله، آیات خدا رو، قرآن رو بر شما تلاوت میکنه. مبینات، آیاتی که روشنگره. لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات الى النور، تا اهل ایمان و عمل صالح رو از تاریکی ها به سوی نور خارج بکنن. این آیات آمده تا شما رو از تاریکی خارج کنن، ببرن به سمت نور. و من یؤمن بالله، کسی که به خدا ایمان بیاره و یعمل صالحا و عمل صالح داشته باشه، یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا قد احسن الله له رزقا. این خدا کدوم خداست؟ الله الذي خلق سبع سماوات، خدایی که هفت آسمان را آفریده. و من الارض مثل هون یتنزل الامر بین هون، دستورات خدا بین این آسمان و زمین فرود می آید. لتعلمو، تا بدانید، ان الله على كل شيء قدير، خدا بر هر کاری تواناست، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، خدا به همه چی علم داره. ریزترین اعمال شما رو میدونه. این پایان سوره طلاق بود. پس بخش دوم هم اومد اهمیت بخش اول رو گفت، ولی با قاعده کلی و کلان که اگر از دستورات خدا یک جامعه ای سرپیچی بکنه با عذاب دنیوی و اخروی الهی مواجه خواهد شد. تا حالا که اینطوری بوده، خدای متعال میفرماید تا حالا اینطوری بوده. بسیاری از جوامع اتو ان امر ربها و رسله فحاسبناها حسابا شدیدا عذبناها عذابا نکرا. پس تمام این سوره داره اهمیت نهاد خانواده رو به ما میگه و اهمیت این رو میگه که اگر هم ناگزیر شدید به سمت انحلال نهاد خانواده برید، تابع این ضوابط باشید. باز تاکید میکنم همه ضوابط طلاق اینها نبود. آیه 221، آیات 221 تا 222 تا 241 سوره بقره هم هست که انشاءالله ما در جلسه دیگری اونها رو مطرح خواهیم کرد. من یه توضیحی دوباره میدم، چون بعضی از دوستان بعد به ما ملحق شدن. این آخرین جلسه ما در سال 1401 هست، دیگه امسال جلسه نخواهیم داشت. در سال جدید انشاءالله از روز 14 فروردین جلسات خودمون رو شروع میکنیم، منتها بعد از همین نماز ظهر و عصر شروع میکنیم، یعنی یه ربع ساعت یک شروع میکنیم انشاءالله تا دو. البته در ماه رمضان گاهی ممکنه که بیشترم بشه وقتی که برای جلسه میگذاریم، ایرادی نداره. منتها طبق قولی که قبلا داده بودیم و تقاضایی که بعضی از دوستان داشتن، بحث ماه مبارک رمضان ما امسال انشالله که از 14 فروردین شروع میشه، بحث حکمرانی در نهج البلاغه خواهد بود. بحث ماه رمضان امسال رو اختصاص میدیم به نامه 53، فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر. اما این بحثی رو که امسال داشتیم، انشاءالله بعد از ماه مبارک رمضان در جلسات شنبه ها پیگیری خواهیم کرد. بنابراین ادامه این بحث میمونه برای بعد از ماه مبارک رمضان. خب آقای جعفری پرسیدن که ارتباط آیات بعد از آیات طلاق با قبلش چیه، که من اینو دیگه توضیح دادم، عرض کردم که در بخش اول یعنی تا آیه 7 احکام و قوانین طلاق اومد، البته در لفافه ای از مسائل اعتقادی و اخلاقی. از آیه 8 تا پایان سوره این قانون کلی تذکر داده شد که جوامعی که مردم بدانید پیش از شما جوامعی بودن به دستورات خدا عمل نکردن، سرپیچی کردن از دستورات خدا و رسولان الهی و گرفتار عذاب در دنیا شدن، در آخرت هم براشون عذاب پیش بینی شده. بنابراین شما این کار رو نکنید، شما تابع دستورات خدا و رسول الله باشید، چون طلاق گفتیم که شأن حکومتی هم داره و لذا سوره با یا ایها النبی شروع شد. اون چه به شما دستور داده میشه عمل کنید تا از ظلمات خارج بشید، وارد جریان نور بشید و انشالله بهشتی بشید. خب اگر سوالی مطلبی باشه، جناب آقای دکتر آلغفور، من در خدمت حضرت عالی و دوستان هستم. انشالله سوالات مکتوب ظاهرا همین ها بود، اگر بحث شفاهی هم باشه در خدمتون هست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، با تشکر از جناب استاد. شما تو توضیحات تکمیل من فرمودید، انشاءالله 14 فروردین در خدمتون هستیم. پیشا پیش هم سال جدید و خدمت شما و اساتید حاضر جد درجه هم تبریک عرض می‌کنم.
همینطور من هم تبریک میگم محضر شما و همه عزیزان. انشاءالله که سال خوبی داشته باشید، مخصوصا که امسال سال نو شمسی با سال نو عبادی با هم همزمان شده. به هر حال ماه مبارک رمضان آغاز سال عبادی مؤمنین است. البته آغاز سال قمری محرمه، ولی آغاز سال عبادی با ماه مبارک رمضان هست. انشاءالله که با بهرهگیری از ادامه ماه شعبان ورود توأم با موفقیتی به ماه مبارک رمضان داشته باشیم و از خدای متعال پیوسته بخواهیم که خدایا اگر ما رو تا کنون نیامرزیدی در این باقی مانده ماه شعبان همه ما را مورد رحمت و مغفرت و آمرزش خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله.
Allah.